شود، چون یاد نامت می کنم،
چون یاد نامت می کنم.
همچو باز آشنا در دست تو پر میزنم، گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت میکنم. غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنی، بر حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم. چاره در من چاره یه حیران شو و نزاره یه بنگر کز این جمله صبر، بنگر کز این جمله صبر، ریندم کدامت میکنه. چاره در من چاره یه حیران شو و نزاره یه بنگر کز این جمله صبر، بنگر کز این جمله صبر، این دم خدا مت میکنه. سلامت میکنم تو کعبه ای، هر جا روم قصد مقامت میکنم،
قصد مقامت میکنم.
هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری، شب خانه روشن میشود چون یاد نامت میکنم،
چون یاد نامت میکنم، یاد نامت میکنم، چون یاد نامت میکنم،
چون یاد نامت میکنم.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل میکردی،
لو انزلنا هذا القرآن
على
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود. و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنید.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. سر سفره قرآن هر آیه رو 5-6 دقیقه تفسیر روان و ساده و قطره‌ای داریم و از قرآن استفاده میکنیم. از اول قرآن که شروع کردیم رسیدیم به جزء 5 سوره نساء و الان آیه 3-28 با هم بشنویم. آیه رو، آیه مربوط به حقوق خانواده است، اونجایی که یه مسئله خانوادگی پیش میاد دیگه، زن و شوهر از برای هم جاذبه ندارند، میرسن به جایی که دیگه زن لباس خوب نمیپوشه، آرایش نمیکنه، مرد دیگه نسبت به زنش بیمیل میشه. بالاخره یه واقعیتی است که هست تو خونه ها. اسلام نظر میده. آیه رو بشنوید.
و این امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر و احضرت الانفس الشح و این تحسنوا و تتقوا فإن الله کان بما تعملون خبیرا.
اگر زنی از شوهرش بیم داره که این شوهر ناسازگار باشه، در سوره نساء آیه 34 در همین سوره بحثی بود که گاهی وقتا زن ناشز است. نشوز یعنی زمین بلند. زمین بلند آب نمیخوره و این کنایه شده از هر بلند پروازی. اگر زن بلند پروازی میکنه یا مرد بلند پروازی میکنه برنامه چیه؟ و این امرأتون خافت من بعلها نشوزا. اگر خانمی نگرانه که شوهرش دیگه ناسازگاری کند، او اعراضا ببینه شوهرش دیگه بشنستد بی‌اعتناس، میگه فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما، طور این زن و شوهر بشینن بین خودشون مصالحه کنن، یعنی از حقش بگذره. امام صادق علیه السلام میفرماد که این آیه مربوط به کسیه که از همسرش لذتی نمیبره، بنا داره طلاقش بده. میشنن با زنش صحبت میکنن، زن میگه که خب ببین من طلاق نده، میخوای زن جدید بگیری بگیر، اما منم داشته باش، من از حق میگذرم. اینجا اگر زن یه خود کوتاه بیاد از حقش بگذره، این بهترین که متارکه کنند، چون گاهی وقتا اگر زن خواسته باشه بگه الا والا بود باید با من باشی، زن مرد ناشزه، یعنی طغیان میکنه یا اعراض میکنه. حالا نشوزن یعنی گردن کلفتی کنه، گناه میکنه مرد، بی‌اعتنایی میکنه، او اعراضن یعنی یا هیچ رغبتی نداره، نسبت به زندگیش دلسرد شده. ببینید مسئله خانوادگی چیزی نیست که حکم خدا باشه، مثلا ما صبح حتما باید بخونیم. زن و شوهر حق هم دیگه هستن، میتونن از حقش بگذره. زنه بگه آقا ببین من حقم گذشتم. چون باز نمونه داریم که مثلا یه کسی دو تا زن داشت، یکی جوانتر بود یکی پیرتر بود، تصمیم گرفت پیره رو طلاق بده، طلاق داد و تو ایامی که هنوز در حال عده بود به خانمش گفت ببین من تو رو طلاق دادم، اگر حاضر باشی تحمل کنی که من با اون زن جوان بیشتر باشم، من تو رو هم نگرد میدارم، گایم با تو هستم، ولی ای تو نباشه که هر... یعنی باید از حقت گای بگذری. اینجا قرآن میگه که خانوما اگر کمی کوتاه بیاید از حقتون بگذرید بهتره که طلاق بگیرید. طلاق چیز بدیه، چون اگر طلاق بدید بگیر همیشه میره. اما حالا این مثلا یه مقدار گرایشش به اون زن جوان بیشتره، نمیخواد بگه اسلام خوبه یا بد. بالاخره یه چیز واقعیه، ما حقیقتو که نمیتونیم بپوشونیم. بالاخره هر مردی زن جوان رو بیشتر دوست داره، و اگر این زن خواسته باشه بگه نخی الا و لابد باید یه جور، ممکنه مرد گردن کلفتی کنه. اگر میتونی مرد رو مهار کنی با اینکه مقداری از حق خودت بگذری، از حق خودت بگذر، زندگیتون رو متلاشی نکنید. برای آبروتون، برای فامیلتون، برای بچهاتون انقدر نمیارزه. و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضا، اگر زنی از شوهرش نگرانه که این ناسازگاری کنه یا اعراض کنه، فلا جناح علیه ما، مانعی نیست، باکی نیست که این دوتا بشنن یصلحا بینهما، اصلاح کنن بین خودشون. و صلح خیر، بگه آقا من یه چیزی از حق خودم میگذرم این بهتره. ولی خب قرآن میگه و احضرت الانفس و شح، یعنی تنگ نظری همیشه حاضره، میگه نخیر من از اول زن تو بودم، من با فقر تو ساختم، من سابقه دارم، من فامیلم چنینه، تو زمانی که زن من گرفتی فقیر بودی، چنین بودی، چنین بودی، الا و لابد پاشو یک کفش کنه که حقشو بگیره. اگر خواسته باشه این رقمی قفل بشه، این خطر این که زندگی پاره بشه هست. میگه این نمیارزه، یه خود کوتاه بیارید. و احضرت الانفس و شح، یعنی بخل و تنگ نظری در نفس ها همیشه حاضره و نمیذاره. بعد باز میفرماد که و ان تحسنوا و تتقوا، مردا شما اگر احسان کنید، تقوا داشته باشید، تبعیض قائل نشید، حق او خانم قبلی رم بدید به جوری نباشه که بی‌عدالتی نکنید، این خدا به کار شما عالمه. یعنی یک نصیحت به خانم کرده، خانم نذار زندگیت متلاشی بشه، بگذر از حقت. یه نصیحت هم به مردا کرده، مردا احسان کنید، تقوا داشته باشید. این درست نیست که نگاهت به یه دختر جوان، به یه خانم جوان افتید اون زن قدیمی رو رهاش کنی. این نامردیه، بی‌انصافیه. تقوا داشته باشید، احسان کنید، خدا به کار شما آگاهه. ان الله کان بما تعملون خبیر، این خدا خبیره به شما، میدونه که تو عیاشی، میدونه تو به خاطر هوای نفست حق زن قبلی رو نابود میکنی و خدا به حسابت میرسه. پس دو تا نصیحت کرده، خانم کوتاه بیا زندگی متلاشی نشه، آقا نامردی نکن، خدا نامردی تو میدونه به حساب میرسه. خب حالا این آیه چه درسی ازش میگیریم؟ یکی این که میفرماد که و این امرأتون خافت من، ولی خوف، این خافت یه نکته مدیریتی استفاده میشه که علاج واقعا قبل از وقوع باید کرد. یعنی این که نگران هستیم یه تصمیمی بگیریم، علاج واقعا قبل از وقوع باید کرد. در مثال خانوادگی نذید کارد به استخون برسه بعد دیگه کار سال گذشته باشه. گذشت از حق بر رسیدن به مصلحت بالاتر بهده نکه آدم بگه نه حقمو میگیرم، بلغ ما بلغ. گاهی وقتا به خاطر یک کلیه، مثلا میگن یه گاو میکشن به خاطر یک کلیهش، یا برای یه چارقد یه قیصریه رو آتش میزنن به خاطر که نه، حالا که باید پیرنه او یه جور باشه، حالا که پیرنه او یه رنگی دیگه، پیرنه یه رنگ دیگه، اساس میشینه میبره بچه ها رو تحریک میکنه، آتش به پا میکنه به خاطری که مثلا حالا به اون یه مبلغ بیشتر داد، به یه مبلغ کمتر داد. او مثلا تو این هفته 4 شب او خونه رفت، 3 شب اومد این خونه، دو رقم میوه بهتر شد داد به اون، بهتر نمیدونم متوسط میوه متوسط داد به یکی. بخواد میگه وصلها خیر، خانم زندگی تو آتش نزن به خاطر چیز جزئی، یه خود خودتو نگردار. خب در مثال خانوادگی اول خودتون بین هما، لا جناح علیه ما ان یصلح بین هما، علیه ما بین هما، علیه ما بین هما، یعنی حتی نیزد کار به پدر مادرن کشته بشه، خودتون عرض دوما زن و شوهر بشینید و زنم درک کنه مردو، مردم درک کنه زنو. خب بهره همسر از همسر حقه، ولی حکم خدا نیه آدم از حقش بگذره. حق خانواده بیش از حق شخصی زن و مرده. شما که خواستی بگی من حقم میگیرم و خانوادت متلاشی میشه، بچهات بی سرپرست میشن. همیشه در قضاوت ها کل نگاه کنید، نگید به خاطر که خونه ما خراب نشه خیابون کج بشه، یا مسئلت اینه که اینجا خیابون گفته بشه حالا خونه شما خراب شد شد، حتی مسجد هم خراب شد شد. چون همیشه در زندگی جمعی باید از خیرش بگذر. پیاز خاصیت داره، سیر هم خاصیت داره، اما اسلام میگه وقتی میخوای بری نماز جمعه از این خاصیت بگذر. خب بوی سیر و پیاز بغل دستی تو اذیت میکنه. نگو آقا ویتامین داره، خب ویتامین داره به چه قیمتی؟ شما گاهی گاز میدی، خب گاز میدی آب جوبها میریزه به لباس مردم، گردها تو جاده خاکی اذیت میکنه مردمو. کار دارم، بله کار داری، ماشینم مال خودت، جادم هست و میتونی گازش بدی، اما مراعات کن. صلح هم همیشه با پرداخت مال نیگاه آدم از همین حقش که میگذره صلح حساب میشه. خب گذشت مد از تمایلات جنسی و رعایت عدالت، اینم یه نمونه از تقوا احسان هم. میگه و ان تحسنوا و تتقوا، به مردم میگه اگر احسان کنید، یعنی تو هم حالا عاشق یه دختر شدی دل بکن، زندگی تو به هم نزن. به مرد گفته تحسن و تتقوا، احسان کن، تقوا داشته باش، یعنی به خاطر یه زن نو زن کنه رو ناراحتش نکن. به خانمم میگه حالا اگر مد خواست زن نو بگیره به خاطر یه شب دو شب همخوابی و یه لباسی و اینها، باز زندگی رو متلاشی نکن. اسلام خیلی رو این نظام خانواده عنایت داره. زندگیتون از هم نپاشه. خانم کوتاه بیا، آقا کوتاه بیا. این دوتا آیه تتقو و تحسن، تحسنو از روش بخونم غلط نخونم، تتقو بله و این تحسنو و تتقو، به مرد میگه تحسنو و تتقو، احسان کن، تقوا داشته باش، یعنی به خاطر زن نو زن حق زن قدیمی رو نابود نکن. به خانم هم میگه حالا اگر مرد رفت سراغ زن جوانی، تو به خاطر گرفتن حق زندگی تو متلاشی نکن، یه خود از حقت بگذر. خب یا هم بگذریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچه را که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچه را که از آن نمیدانم به من بیاموز و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
سرزمین
فکر، سرزمین من، سرزمین تو،
سرزمین فکرهایی از جنس بلور. کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان.
به یاد روزایی که تازه دویدن رو یاد گرفته بودیم. به یاد روزایی که رویامون فقط دویدن بود. به یاد رویاهایی که توش توقف معنا نداشت. یاد تمام کسانی که دویدند تا مرز رویای ما امروز تو دستای خودمون باشه. یاد تمام قصه هایی که فقط شنیدیم. به یاد شنیده هایی که تاریخ رو با ما همراه کردن. سلام، فقط چند دقیقه در فکری از جنس بلور با ما باش. قصه های ما قصه های رویاها و آنچه گذشت های یک ملته.
اینجا سرزمین آدم هایی که پشت سایه ها حرف هایی از جنس بلور زدن
و کارهای متفاوت کردن. اسمشون پشت رسمشون پنهون بود.
اینجا جمع شدیم که بهتر بشنویم، بهتر ببینیم.
صدای علامت آژیر قرمز که از رادیو پخش شد، مادر فقط وقت کرد زیر گازو خاموش کنه و دست منو بکشه. پدر هم سعید رو از سوی رخت خوابش بیرون کشید و بغل کرد. هنوز به در نرسیده بودیم که برقا قطع شدن. روی پله‌های اضطراری مجتمع تا چشم کار میکرد آدم بود. لرزش قدم‌هاشونو زیر پاهام احساس میکردم. به خودم که اومدم، دست مادر از دستم جدا شده بود و تنها مونده بودم وسط تاریکی حیات مجتمع. آدم ها سایه های سیاهی بودن که به سمت پناهگاه می دویدن و تنها صدای نفس هاشون بود که شنیده می شد. از ترس سر جام ایستادم و دورو برمو نگاه کردم. توی حال خودم بودم که دستی نشست روی شونم. سرمو که چرخوندم، پیرزنی به همراه دختر بچه‌ای همسن و سال خودم بالای سرم ایستاده بود و نگاه می کرد. چشمای پیرزن پر از مهر بود و چادر گلدارش بوی حیات خونه مادر بزرگم رو میداد که همیشه پر از شمعدونی بود. ناخودآگاه گفتم سلام. پیرزن با انگشتش عشق رو از روی گونم جمع کرد و گفت سلام به روی ماهت. تو چرا اینجا موندی؟ گفتم آخه مامانم و بابام گم شدن. پیرزن دست من رو هم کشید به دنبال خودش و گفت بیا مادر. حتما بابا مامانت هم توی پناهگاهن. بودو مادر. میریم با هم پیداشون میکنیم. پیرزن دستمو گذاشت توی دست دختر بچه‌ای که کنارش بود. گفت اسم این دختر منم راحل است. دستشو بگیر تا با هم بریم تو پناهگاه. دست راحله رو گرفتم توی دستای کوچیکم. راحله انگار از هیچ چیز اون شلوغی ترسی نداشت. لبخندی زد و گفت اسم چیه؟ گفتم نرگس. در پناهگاه پشت سرمون بسته شد. پیرزن یه گوشه ای رو پیدا کرد و ستایی نشستیم. از توی کیفش یه لقمه نون پنیر درآورد، نصفشو داد به من و نصف دیگه‌شو داد به راحله. گفت بخورید که یه وقت ضعف نکنید. این گور به گور شده یه صدام که کارش حساب کتاب نداره. یه حدیدی تا شام همینجوری کوبید. ما همین تو موندیم. چند تا زن و مرد با تعجب به پیرزن نگاه میکردن. پیرزن کیسه نخودچی کشمششو در آورد و دراز کرد سمتشون. بفرمایید، همین ماه پیش که رفته بودم پابوس آقا خریدم. تازه است، تبرکه. یکی از زنها با تعجب یه مشت از توی کیسه برداشت. زن دیگه اما روشو برگردوند و گفت چه دل خوشی دارید شما. پیرزن لبخندی زد و گفت دلت که خوش باشه خودت هم خوشی. نگران چی هستین شما؟ دو تا تیاره میارن رو آسمون، چهار تا تیر و تخته میندازن پایین و میرن. اونی که میمونه ماییم. جوونامون میمونن که رفتن تو دلشون و نفسشون رو بریدن. به اینجا رسوندنشون که تیاره بفرسته رو سرمون. برای چی دلم خوش نباشه وقتی خیالم راحته؟ از سر جام بلند شدم که پیرزن دستمو کشید کجا دختر؟ گفتم میخوام برم دنبال مامان و بابام. دوباره نشوندم کنار راحله و گفت اسمت گفتی چی بود؟ نرگس. چه اسم قشنگی هم داری نرگس خانم. وسط این بلبشو که تو مامانتو پیدا نمی کنی دوباره گم میشی. آژیر سفیدو که زدن با هم میریم پیداشون میکنیم. اصلا مگه خونه شما همین جا نیست؟ میبرمت دم خونتون. خوبه؟ گفتم نگرانم میشن آخه. پیرزن تسبیحش رو در آورد، رو به من کرد و گفت: این 100 تا صلوات هم برای آروم کردن پدر و مادر شما، خوبه؟ با اولین ذکر دیگه نگرانت نیستن و ته دلشون آروم میشه. چیزی نگفتم و تکیه دادم به دیوار. گرسنم شده بود. یه گاز به لقمه زدم و به راهله گفتم: مادرت چقدر مهربونه. راهله گفت: مامانم نیست که، مامان بزرگمه. گفتم: خیلی مهربونه، منم یه مامان بزرگ دارم که خونش اون سر شهره، مامانت پس کجاست؟ راهله گفت: اهواز. گفتم: اونجا که نزدیک جنگه. راهله گفت: آخه ما اونجا زندگی میکردیم، من و مامانم و بابام. هر وقتم که بابا مرخصی میگرفت میومدیم تهران پیش مامان بزرگم. آخه میدونی بابام خلبان بود، یه چند روزی بابام نیومد خونه. مامانم هم همش میرفت تو آشپزخونه، درو میبست و شروع میکرد به زدن قابلمه ها به هم دیگه. وقتی ازش سراغ بابا رو میگرفتم میگفت: بابات رفته سفر. میگفتم: کجا؟ میگفت: تو آسمونا. یکم طول کشید تا فهمیدم بابام شهید شده. یعنی یه خورده که بزرگتر شدم فهمیدم اون وقتها مامانم میرفته تو آشپزخونه و گریه میکرده، قابلمه ها رو هم میکوبیده به هم تا من صدای گریهشو نشنوم. چند وقت بعدم که مامان بزرگم اومد دنبالم و آوردم تهران. آخه مامانم میخواست بره جبهه، آخه مامانم پرستار بود. الانم که خیلی وقت ندیدمش. مامان بزرگ که میگه همین روزا میادم. مامان گفتم: اما تو چی؟ سرشو انداخت پایین و خیره شد به لقمه توی دستش. گفت: من فکر میکنم نیاد. چند شب پیش خواب دیدم که مامان و بابام مثل اون قدیما منو بردن پارک و دارن تابم میدن. بابا یه جوری تابم میداد که میرفتم بالا و دستم میرسید به شاخه درختا، یه جوری که میتونستم سر بچه گنجشکا رو شاخه ناز کنم. همین جور که تاب میخوردم مامان زیر گوشم گفت: راهله، قول میدی مامان بزرگتو اذیت نکنی و همیشه مواظبش باشی؟ راهله سکوت کرد و من قطره اشک رو دیدم که چکید روی لقمه نون. صدای آژیر سفید که از بلندگوها پخش شد سکوت راهله رو شکست. پیرزن زودتر از همه بلند شد و دست من و راهله رو گرفت تا همراه جمعیت از پناهگاه خارج بشیم. به در خروجی که رسیدیم گفت: خب حالا اول بگردیم پدر مادر شما رو پیدا کنیم. پدر و مادرم پای بلوک ایستاده بودن و بین آدم ها دنبالم میگشتن. سعید هنوز توی بغل پدرم بود. براشون دست تکون دادم و قبل از اینکه برم سمتشون دوباره برگشتم سمت راهله. دستشو گرفتم و گفتم: بازم همون میبینی؟ اینجا بلوک ماست. بعد از اورا با بچه هم میایم بازی. تو هم میای؟
حرفهایی از دور،
حرفهایی از نزدیک،
فکرهایی در پس سایه.
از زبان یکی مثل ما. اینجا تنها یک وجب هم نیست.
اینجا سرزمین توست، سرزمین فکرهایی از جنس بلوغ.
امیدوارم که همیشه توی زندگی هامون قصه هایی رو بشنویم که تو مسیر درست راهنماییمون کنه. تا یک سلام دیگه در فکری از جنس بلور، خدا نگهدار.
داستانای خیالی رو آدما با رویاشون می‌سازن. با رویاشون.
و داستانهای واقعی رو آدم ها با ایمانشون.
این یک داستان واقعی.
یک داستان واقعی.
داستان سرزمین من.
دنیا بشه با صدره، دنیا بشه وسط دل.
مقصد خود راه میتواند باشد.